بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. روی علیه ازار خلق مرقوع. حضرت دیدم که یک عبای پوسیده وصلقینه شده ای داشت. فقیل له فی ذلک، اعتراض کردن که چرا همچه لباسی. فقال علیه السلام یخشع له القلب و تذل به النفس و یقتدی به المؤمنون. لباس این چنینی کهنه پوشیدن، دل خاشع می شود، اون نفس اماره سرکش ذلیل و رام میشه و مؤمنان هم به این حالت اقتدا می کنند. مسابقه اشرافیگری در جامعه راه نمی افته وقتی حاکم مسلمین این گونه است. و یقتدی به المؤمنون. ان الدنیا و الاخرت عدوان متفاوتان. دنیا و آخرت دو دشمن متفاوتن و سبیلان مختلفان، دو راه متفاوتن، نمیشه هر دو رو با هم جمع کرد. فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الاخره و آداها. هر کس دنیا رو دوست داشته باشد و به دنبال دنیا باشه، ابغض الاخره و آداها، نمیتواند در دل هم محبت دنیا رو جمع کند هم محبت آخرت رو. اگر اهل دنیاست آخرت رو خوش ندارد و دشمن است. و هما به منزلت المشرق و المغرب، دو مسیر متفاوت. و ماشن بین هما کل ما قرب من واحدین بعد من الاخر. و هر طبیعتاً چون در 180 درجه با هم متفاوتن، به یک طرف که نزدیک بشید از دیگری دور میشید. و هما بعدو ذرتان، این دوتا دنیا آخر مثل دو هوای که میشه با هم درگیره. حالا به بیانهای مختلف، این که تشبیه به هوا، این که به منزلت مشرق و مغرب، این که سبیلان مختلفان، عدوان متفاوتان، همه این تعابیر، ولی حیف که کمتر باورمون میشه تو زندگی. فکر میکنیم که همچه هنری میتونیم به خرج بدیم که دنیا رو با هم داشته باشیم و آخرت رو، دنیا آخرت رو با هم. و از وقتا از در توجیه هم در میاییم و غافل از این که اون آخرتی که ترسیم میکنیم برای خودمون یک وجه دیگری از دنیا است که دنبال میکنیم، به اسم آخرت و به اسم دین. خداوند انشاءالله توفیق فهم معارف نورانی اسلام و اهل بیت و عمل بهش رو عنایت کنه. برکت صلوات بر محمد و آمد. بحثی که جلسه قبل مطرح شد و یه مقدار ناتمام موند دیگه، وقت کم آوردیم، این بود که احکام واقعیه با هم منافات دارن، تنافی هست بین احکام واقعیه. نمیشود یک چیز دو حکم متفاوت داشته باشه. آیا در مورد احکام ظاهری هم همین گونه هست یا نه؟ سوال این بود و بحث این بود که آیا در مورد احکام ظاهری هم این منافات هست یا نه. گفته شد که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه فرمودند بنابر نظر مرحوم آیت الله خویی که در احکام ظاهریه ملاک رو در جعل در نظر گرفتن، بنابراین بین احکام ظاهریه منافاتی نیست. چرا؟ چون در مقام جعل که نفس اعتبار است، که اعتبار سهل المعونه است و میتواند دو اعتبار متفاوت داشته، از حیث مقام امتثال هم اگر این دو حکم ظاهری و مکلف هر دو نرسن، حداقل یکیش واصل و مکلف نباشه، طبیعتاً باز هم مشکلی پیش نمیاد. مکلف همون حکم ظاهری رو که میداند به همون موظف از عمل بکند و امتثال میکنه. در مقام امتثال هم تعارض و تنافی نخواهد. مهم در مرحله ملاک است. در مرحله ملاک هم طبق مبنای مرحوم آیت الله خویی که ملاک در خود جعل هست، خب دو جعل متفاوت است با دو مرکز ملاک متفاوت. خب وقتی مرکز ملاک متفاوت شد، خب ملاک ها هم که متفاوت باشن به هم مشکلی نخواهند داشت. مثلا اگر جعل حکم ظاهری وجوب مصلحت داشته باشه، جعل حکم ظاهری حرمت هم مصلحت داشته باشه، مشکلی نداره، چون دو تا کار جدا هستن، دو تا جعل دیگه. این دو تا جعل و دو تا کار جدا هم هر کدام مصلحت های متفاوت دارن، یک جا جمع نمیشه که بگیم به هم تنافی پیدا میکنن، تعارض پیدا میکنن، هم مصلحت باشد هم مفسده باشد، نه اینجور نیست، چون دو تا کار دیگه، دو تا جعله. و طبق مبنای مرحوم خویی، مصلحت در خود جعل هست، بنابراین تنافی نخواهد بود. ولی اینو شو جلسه قبل گفتیم دیگه، از این بعدش رو. ولی طبق مبنای مای شهید صدر این گونه نیست. چرا؟ چون مبنای ما این بود که احکام ظاهریه برای تحفظ بر ملاکات واقعیه اهم جعل شدن. اگر احتیاط است به خاطر رعایت اون مصلحت یا مفسده ملزمه واقعیه است، اگر براءت است به خاطر تحفظ بر اون اباحه، مصلحت اباحه واقعیه اهم هستش که ملاک اون رو مد نظر قرار داده و اهم دانسته در موارد شبهه و تحفظ بر او کرده است و حکم براءت جعل کرده. خب اگر این مبنا باشد، درسته در مقام امتثال مشکلی پیش نمیاد، در مقام جعل هم خود جعل از حیث اعتبار مشکلی نداره، دو اعتبار متفاوت، الا اینکه این اعتبار باید ملاک داشته باشه، کار مولا که بدون ملاک نیست. خب برای چیست؟ گفتیم برای تحفظ بر مصلحت اهم واقعی. خب مصلحت اهم واقعی که دوتا نمیتونه باشه دیگه، مصلحت اهم یا اون جنبه حکم الزامی است که باید احتیاط جر کنه، یا مصلحت اهم اون اباحه اقتضایی است که باید براءت جعل کنه. پس نمی شود که هم براءت جعل کنه هم احتیاط. پس فرمایش مرحوم شهید صدر این است که طبق مبنای خود مای شهید صدر، نه، تنافی بین احکام ظاهریه هم هست، چنانچه که بین احکام واقعیه هم تنافی هست. اما لازمه مبنای مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این است که تنافی بین احکام ظاهریه نباشد، چون ملاکش رو در خود جعل میدانن، دو جعل متفاوته، دو کار متفاوته، مرکز ملاک ها متفاوت خواهند بود، میتواند که دو تا جعل متفاوت داشته باشه، ملاکاش هم متفاوته. این فرمایش شهید صدر رضوان الله تعالی علیه.
عملا یک مسیر باید تحصیل
در مقام امتثال که طبق فتوای همه همین، یعنی طبق نظر من هم همه همینه دیگه. نجا گفتم که در مقام امتثال هم در صورتی که این احکام ظاهری حداقل یکیش واصل نباشد تعارضی نیست. در جلسه قبل یک نکته رو عرض کردیم و دیگه بحثمون، یکی این که اصلا ملاحظ این تصویر این که دو تا حکم ظاهری داشته باشیم متفاوت، این رو گفتیم جای تأمل داره، از این جهت که حکم ظاهری اون است که به مکلف میرسد و در مقام عمل میخواد این رو مبنا قرار بده، به خلاف حکم واقعی. حکم واقعی هست، اما از این که مکلف علممون پیدا کنه یا جهل بون داشته باشه، اون تأخیری درش نیست. لذا ممکن است این احکام متعددی در واقع هستش و مکلف بهش نرسیده، اما حکم ظاهر اون استش که الان مکلف به حسب ظاهر در مقام اثبات بهش مکلف است که انجام بده. خوبی الان یه حالین یا خودش رو قائل مثلا مجرای محل جریان احتیاط میدونه، یا براءت میدونه، یا استصحابه، یا دلیل دیگه، اون چی که بهش میرسد اجتهادن او تقلیدن، اون میشد حکم ظاهری مکلف. این که بعد بگیم حکم ظاهری هست ولی در نهار واصل نشده، این نوع مدار تصویرش مشکل بود. چرا؟ از منظر جائل و از منظر شارع میتواند مثلا میگه اینجا جای براءت است، اینجا جای احتیاطه، و بعد همونی هم که به عنوان حکم ثانوی به تعبیری یا ظاهری به تعبیری دیگه جعل کرده است، همو هم باز مکلف نرسه. مثلا یک حکم واقعی هست، خب این مکلف نرسید. در مقام شک در حکم واقعی چه باید که؟ مثلا شارع اینجا احتیاط جر کرده به عنوان یک حکم ظاهری، باز می‌بینیم مجتهد نظرش به چی برمیگرده؟ مثل اینجایی که اختلاف هست، اینجا محله مثلا جریان احتیاط جریان براعت. تازه مجتهد نظرش به چی میشه؟
براعت.
که اینجا براعته، یکی ظاهر در ظاهر میشه. یعنی اون حکم ظاهری که الان شاید تقریر فرمایش ها جای محمد در جلسه قبل این باشه، اون حکمی که شارع جمع کرده برای عند التحیر، اون حکم ظاهریه دیگه. وقتی شک در واقع داری باید چکار کنی؟ احتیاط. و در اینا باز همین احتیاط هم به مکلف نرسیده.
بس
چی شده؟ رفته مثلا اون مجرای براعته و براعت جاری میکنه. به این نحو تصویر فرمودن که خب چرا میتواند که حکم ظاهری جعل بشود و باز هم به مکلف واصل نشده باشه. ولی عرض این که داشتیم این بود که تفاوت این درست این روند هست، این پذیر هستش، ولی تفاوتی که هستش بین حکم واقعی و حکم ظاهری این که حکم واقعی کار مکلف نداشت برسد یا نرسد در واقع هستش. حکم ظاهری برداشت ما این بود که قوامش این است مکلف برسه و اون احتیاط اگر جلب شده باشد خب به مکلف درسیده، حکم ظاهری صدق نمی کنه. اگر بنا باشد صدق حکم ظاهری قوامش به این باشد که مکلف برسه، بنابراین دو تا حکم ظاهری معنا نداره، چون علایان مکلف خودش رو یا مجرای به احتیاط میتونه یا مجرای براعت یا استصحاب یا اماره دیگه، جمع بین دو تا امکان نداره.
میشه در مقام امتصال هر دو تا رو مکلف هم برسن و از باب تزاحم بشه. مثلا نماز تموم شده، قاضی فرام میگه نماز درسته، استصحاب طهارت نجاست میگه نماز باطل. اینجا تزاحم دو تا حکم ظاهری
از آخر چی جمع بندی میفرمایید؟
قاضی فرام چون اولویت داره.
پس میشه که حکم ظاهریش همونه رسیدن که میگه، منظور اون این هستش که اون جنبندی نهایی که مکلف بهش میرسد اجتهادن او تقلیدن، اون میشه حکم ظاهریش. و الا شما مثلا فرض کنید که اخبار در بحث امارات و اخبار متفاوت دارید، شما در نهایت جنبند اینجوری نیست که بگید 10 تا حکم ظاهری، مثلا خبر واحدی که دلالت بر وجوب نماز جمعه میکنه، که دلالت بر حرمتش در زمان غیبت میکنه، این نمیشه دو تا حکم ظاهری.
همه جاروبی که باز برای نماز بعدی
آره اجازه فهمید تمام میشه جمله. این الان دو تا حکم ظاهری که نمیشه، این بعدی خب جمع بندی کنین جمع بین روایات چه از نتیجه شد، اون نتیجه میشه حکم ظاهری.
خب برای نماز قبلی حکم فراغ جاری میکنه، برای نماز بعدی باز استصحاب
جاری میکنه،
هر دو تا
هم
اجرا کرد، یکی برای
نماز قبلی که برای نماز بعدی. نماز بعدی نمیشه دیگه، نماز بعدی مگه خودمون دلیل قبلی نبود؟
بین نماز ظهر و عصر با هم الان قاضی فراغ میگه نماز ظهر درسته، ولی قاعده
استصحاب
بن
نجاسه
میگه نماز
بعدش
باید
پاک
کنی یا مثلا
وضو
بگیری.
خب حالا چی؟
یعنی باز
چه نتیجه میخواد بگیری؟
یعنی هر دو حکم ظاهری عمل کرده. شما میگید نمیگی یکیش رو انتخاب میکنی، میگید نه هر دو تا رو انتخاب میکنی، برای یکی برای نماز قبلی، یکی برای نماز بعدی.
خب شد دو تا دیگه، شد دو تا مسئله شد دیگه، دو تا که چشمندی میفرمایید، دو تا مسئله، دو تا حکم مشکل نداره. نسبت به نماز ظهری که خوانده است علاقه نمیشود که هم به استصحاب عمل کنه هم قاعده فرام.
اون که در مقام عمل اصلا
محاله
که
ما همین میگن دیگه، قرار نیست ما همین دارن میگن دیگه، اون همین رو دارن میگن، میگن که در مقام امتثال علایال جنبنی یک چیز خواهد بود، میشه این حکم ظاهری، این حکم ظاهری هم که باید امتثال کنن، لذا تعارضی نیستش. نمیشه تصویر کرد که دو تا حکم ظاهری باشد و واصل شده باشه، لذا
میگن تعارض هست، ولی از باب تزاحم مثل
تعارضای واقعی دقیق بفهمید اینجوری نیستش. چه تعارض باشه چه تزاحم باشه، ببینید حکم ظاهر از آخر جنبندی شما اجتهادن و تقلیدن چی میشنن؟ اون چی که شد این میشه حکم ظاهری شما دیگه. حالا باب تعارض باشه، باب تزاحم باشه، هیچ کدوم از اینا نباشه، به صورت یک مسئله بدون تعارض و تزاحم میشه ابتدایی و شک بدویست، بعد میرین سراغ دلیل، دلیل پیدا میکنید نمیکنید، براعت جاری میکنه، احتیاط، هر چی که باشه، خلاصه جنبندی چه میشد؟ اون جنبندی میشد حکم ظاهر. حالا از این بگذاریم، این نکته تأمل. اما نکته مهم این است که گفته شد در اون قبلا اون راه حل هایی که خوندیم، راه حلی که مرحوم آقای خویی فرموده بودن که مرکز ملاکات در جعل احکام ظاهری متفاوت است، چون ملاک در جعله، از شد برداشت که ظاهرن شهید صدر رضوان الله تعالی از فرمایش مرحوم آقای خویی دارن، اون برداشت مطابق با منبع مرحوم آقای خویی نیست. مرادشون از جعل، یادتون باشه، جعل به ما و جعل معنای مستری به کار مولا نیستش که بگید مصلحت در کار مولاست. این دفعه جعل حرمت کرد، مصلحتش داشت، اینجا هم جعل وجوب میکند و مصلحت جدا، دو تا جعل جدا، بلکه گفتیم در جعل هست به معنای اون اسم مستریش، یعنی اون چیزی که مجعول شده است مصلحت داره. درسته متعلق فعل، اونم از این باب فرمودن که میخواستن با اون مورد متعلق فعل مثل مثلا نمازش، روزش، غیبتش، تهمتش که اینا ملاکات مصلحت و مفسده ملزمه دارن، اینجوری نیست در حکم ظاهری. در حکم ظاهری شبیه همون بحث مصلحت سلوکی مرحوم شیخ انصاری، خود این که براءت جعل بشود، خود این که احتیاط جعل بشود، خود این که خبر واحد حجت بشود، خود این که مثلا استصحاب معتبر بشد، این موضوعیت داره و ملاک داره. منظور این بود دیگه. خب اگر این باشه بر مبنای مرحوم آفگویی هم با جمع بین احکام ظاهری، تنافی بین احکام ظاهری هست دیگه. علاوه نمیشد که در اینجا هم تسهیل ملاک غالب داشته باشه و بعد جعل براءت بشه، هم سختگیری و تزییق ملاک اهم و غالب باشه و احتیاط جلب بشه. بله فعل جمله ممکنه هر کدوم ملاک داشته باشه. باز داریم تاکید میکنم جنبندی نهایی چه میشود؟ ممکنه شما چند تا کار هستش که مصلحت، مثلا همون در خمر و میسری که در آیه شریفی قرآن هستش، فهمد هم نفعی دارد و هم اسمی دارد، اسم ما اکبر به نفع ما، جنبندی نشه که بس حرامه، یا خواصی هم داره، خاصیت ممکن داشته باشه. ولی وقتی که دیگه اون ملاک غالب چه می شود؟ یا مصلحت ملزم است، جعل حرمت، جعل مثلا وجوب میشه، یا مفسده ملزم است، جعل حرمت میشه، یا مثلا در حدی که جعل اباحه میشه، یا کراهت استحباب، هر کدوم دیگه نمیشه متفاوت باشه. وقتی هم که ملاک اون حکم ظاهری می شود، یک امری که خود اون راه، خود اون طریق، خود اون مدل عمل کردن ملاک دارد، اون مدل عمل، اون راه، اون طریق، بلکه ملاکش چیه؟ نمیشه ملاک قالبش متفاوت باشه. لذا طبق مبنای مرحوم آقای خویی هم باز همچنان تنافی بین احکام ظاهری هستش. یعنی مبنای مرحوم آقای خویی اینطور، مبنای شهید صدر هم که همین رو فرمودن. اون چرام که عرض کردیم به عنوان جمع‌بندی که در واقع فرمایش همه بزرگواران رو به نحوی تنظیم بکنیم که هر کدوم بخشی از واقعیت رو بیان میکنه، بر اساس اون هم باز همین خواهد بود که بین احکام ظاهری هم طبیعتاً تنافی هست. چون ما عرض کردیم که جمعش و اون مطلب جامع اینه که فرمایش شهید صدر رضوان الله تعالی درست است که در بعضی موارد جعل احکام ظاهریه به خاطر تحفظ بر ملاکات واقعیه اهمه، مثل جعل احتیاط و جعل براءت. خب در اینجا که خب درست است دیگه، مصلحت واقعی اهم نمیتواند هم مثلا جنبه تزریق باشه هم جنبه ترخیص. در اون موارد دیگری که گفتیم فرمایش شهید صدر جامع نیست و همه صور رو شامل نمیشه، که در اون موارد مصلحت در خود جعل هست، مثل موارد استصحاب، مثل اصول، مثل امارات، که مثل حجیت خبر واحد، در اینجا خب اگر مصلحت اقتضا میکند حجیت خبر واحد را، خب طبیعتا دیگه نمیشود که هم این مصلحت داشته باشد هم مفسده داشته باشد، هم وجه داشته باشد برای جعل اعتبار و جعل حجیت خبر واحد، هم ملاک داشته باشد برای ملاک غالب، برای جعل مثلا عدم حجیت یا عدم جعل حجیت. این دیگه نمیشه. از این جهت تنافی بین احکام ظاهریه مثل تنافی بین احکام واقعی هستش. یک نکته تکمیلی عرض بکنم. یک نکته رو توجه داشته باشید، این که میگیم تنافی بین احکام ظاهریه، منظور اون حکم ظاهری همین حجیت خبر واحده و طبیعتاً عدم جعل حجیت یا حتی جعل عدم حجیت، مثلا اگه نیاز به جعل داشته باشه، ولی نیاز به جعل نداره، این نمیشه هم ملاک داشته باشه هم نداشته باشه. ولی اون که حالا مثلا مفاد خبر واحد چیه؟ مفاد خبر واحد مثل در مورد نماز جمعه در زمان غیبت، اگر روایتی بر وجوب باشد و روایتی قائم بشه بر حرمت، به امکانش هست. اگر از اون نکته قبلی بگذریم که چگونه میشه تصویر بکنیم دو تا حکم ظاهری را، اون شبهه‌ای که داشتیم که خود اصلا تصویر دو تا حکم ظاهری که واصل نشده است، این نمیداد محل تأمل بود. اگر از اون مسئله بگذریم و بگیم نه مشکلی نداره مبنا جای محمدی رو، خب اینجا میشه این کارو کرد که بگه دو تا حکم ظاهری متفاوته، خبر واحدی اقامه شده است بر وجوب نماز جمعه در زمان غیبت و دیگری هم بر حرمت. گفتیم فرض این است که این مفاد خبر واحد یکی یکی که جعل نمیشه دیگه، یه جعل کلیست که خبر واحد حجته، هرچی گفت برو بر. بر این اساس میشود که خب شده دو تا حکم ظاهری متفاوت داشته باشه، چون مفاد خبرها متفاوتن. اگر اون مشکل رو بتونیم حلش کنیم، انما اشکال در همون تصویر اون اولی است. بلا به این معنا چرا میتواند دو تا حکم ظاهری متفاوت باشه؟ آره بفرمایید.
من شما چه اشکالی داره مخصوصا با این بیان اخیر که از سوالی داشتید که ما منتظر بودیم به همین حیطه ورود پیدا کنیم که امارات هم حکم ظاهری هستن، اینا تو همون مصلحت جعلشون به نحو طولی به نحو ترتبی جعل بشن.
به چه معنی؟
اشاره مقدس مثلا امارات رو حجت کرده باشه به عنوان یک حکم ظاهری و بعد استصحاب رو حجت کرده باشه، یقینه در استصحاب اعم از یقینه به حکم واقعی باشه یا امارات باشه خب. تا تنبوزر یقینه بشه
خب.
بعد ما اگه به اماره رسیدیم فبه ها، اما این اماره رو ما نرسیدیم بهش، وقتی نرسیدیم به اماره پس شک داریم، حالا که شک داریم لا تنبوزر یقینه بشه، پس استصحاب، یعنی به نحو ترتب این دوتا با هم جعل شد. الان برای من حکم ظاهری مثلا استصحابه، ولی اماره رو هم شعار حجت کرده بوده به من واصل نشده،
نه
اینجوری هر دوش هم فعلی میشه و تو هم مرحله جعل هم طولی جعل شده، اصلا جعلشون اصلا طولی بوده.
خب چه مشکلی پیش میاد؟
چون میگم جمع بین دو حکم ظاهری میشه توی همون مرحله جعل،
در یک مرحله نیستش دیگه،
یکی واصل شده به من یکی واصل نشده. اماره که لازم نیست حتما واصل شده باشه که اون اماره برای من حجت باشه دیگه.
نه ببینید، این جدای از بحث واصل شدن و واصل نشدن، شما دو تا مرتبه در نظر میگیرید. چنان که خب همین بحث رو در احکام واقعی هم داریم دیگه، حالا به نحو ترتب میتوان جمع کرد بین دو تا حکم واقعی یا نه، درست؟ پس شما اینجا با بحث ترتب و دو تا مرحله میخواد مشکل تنافی رو حلش کنید. اگر اینو حل بفرمایید که اصلا تنافی هست، چون تو مرحله هست، هر کدوم در یک مرحله تنافی نیست، مثل احکام واقعیه، فرمایشتون درسته، ولی میخوام بگم نفع نمی کند تنافی بین احکام ظاهری رو، چنان که شما الان نحو ترتب بین دو تا حکم واقعی هم جمع میکنید، درسته؟ خب اقوا دلیل و شاهد است و اصدق و شاهد بر این که شما به نحو ترتب که اومدید مسئله رو حل کردید، نفرمودید تنافی به پس نتیجه میگیریم که بین احکام واقعی تنافی نیست، تثبیت میفرمایید که بین احکام واقعی تنافی هست، الا اینکه اینا در دو مرتبه بذار مشکلی نداره، در مرتبه عالی، در مرتبه اول، همین که میفهمید در طول عمل، تو مرتبه اول حکم واقعی اوله، تو مرتبه دوم حکم واقعی ثانی. میگه الان مثلا فرض کنید که بعد برود و نجات غریق رو داشته باشد، این کارو نمیکنه، میاد نماز میخونه، آیا نمازش درست یا نه؟ خب نحو ترتب نباشد و اون مسائلی که میگه نه، یاران وظیفش فقط نجات غریق بوده، این کارم که نکرده، نسبت به نمازش امر نداشته و امرش نظر نمازش باطله. راه هایی داشتن برای حل، یکیش ترتب بود که نه، این چون هر دو ملاک داشتن، اون ملاک اهمه، میگه برو الان مولا ازش چی میخواد؟ نجات غریق. ولی اگر این کارو نمی کنه، میگه خب بس اقلا نماز تو بخون. مثل که میگه برو جبهه، جبهه نمیره، میگه الان درس تو بخون، الان نحوه ترتب. اونجا وقتی شما به نحوه ترتب جمع میکنید بین تو دو که واقعی، آیا بعد نتیجه میگیرید که پس تنافی بین احکام واقعیه نیست؟ چرا؟ مفروغان ان هست و مفروض شما این است که تنافی هست. بر مفرض تنافی میخواهید یک کاری بکنید که هم وجوب نجات غریق باشد و هم وجوب نمازه که نماز را خون درست باشه. اینجا هم الکلام الکلام. با این مدل شما طولیت درست میکنید که بعد بتوانید دو تا حکم ظاهری را تصویر بفرمایید. این در واقع پاسخ اون سوال بنده و رفع اون شبهه است که چگونه میشد که دو تا حکم ظاهری جمع بشود. ولی اثبات نمی کند عدم تنافی بین احکام ظاهری، تنافی هست. لذا شما تلاش میکنید که دو تا رتبه درستش بکنید، در طول هم قرارش بدید که قابل جمع باشه. این پیش فرضش تنافیه.
اون احکام واقعیه عمل مکلف هست و عصیان مکلف شرط این دو فعل اهم برای آدم منجل بشه. اما تو احکام مرحله جعل و مصلحت توی جعل به عمل مکلف کاری نداره. خود شارع مثلا قانونگذار که میخواد قانون جعل بکنه، میگه این قانون اولیه تو همون مرحله ظاهر، اگر کسی در مقام استنباط به حجیت این خبر واحد نرسید، وظیفش استصحاب باشه.
صورت مسئلهش متفاوت میشه.
بله
احسن، مثل حرف سید بزرگوار میشه. صورت جلسه متفاوت شد. در یک صورت مسئله دو تا حکم متفاوت نیست.
متفاوت نیست.
تفاوت
اینه که ایشون در مورد جعل دو تا حکم، نه نه ببینید،
همین آقا
بین در یک صورت، در یک صورت، در یک صورت، در یک صورت مسئله دو حکم متفاوت نیست، در هر صورت یک حکمه. پس معنیش اینه که تنافی هست. دقیقا مثل اون ترتب شده در احکام واقعی. چی میفرمایید؟ نتیجه میگید وقتی قائل به ترتب بشیم، نتیجه میگیرید که بین احکام واقعی تنافی نیست؟ خب اینجا همین دیگه،
اینجا میبه جعل کارده مصلحت توی
جعل. ببینید در مقام جعل شما میگید که یه جعل حکم واقعی است که اصلا کار به کار مکلف نداره، یه جعل حکم ظاهری. جعل حکم ظاهری صورت مسئلهش درسته، مولا داره جعل میکنه، بعد نوبت میرسه مکلف. اما در مقام جعل چی جعل میکنه؟ مولا چی صورت موضوع حکم رو چی قرار میده؟
این حالتش، این حالتش، این مکلفه
به نسبت به یک چیز. دو تا حالت، یک مکلفه نسبت به یک چیزه در دو حالت. دو حالش میشه دو تا صورت مسئله، لازم میشه دو تا حکم، دو تا حکم، چون دو تا حالته، هر کدوم میتواند حکم خاص خودشو داشته باشه. چی؟
من فکر میکنم
مثلا خب میشه آنو فکر کنه، میشه، یعنی این که میفهمید چون میشه دو تا حالت مختصر قیدی تغییر بکنه، صورت مسئله تغییر کرده، چون دو تا حالت شده میتواند دو تا حکم داشته باشد. این تصویرشو عرض کردم، این پاسخ اون شبهه بنده است که برای میتواند دو تا حکم ظاهری جعل بشه. اما معناش این نیستش که پس تنافی نیستش، چون دو تا حالت هست. دقیقاً عرض کردم مثل شما بنای بر مبنای ترتب جمع میکنید بین دو تا حکم واقعی متفاوت، جمع کردید، بعد نتیجه میگیرید که پس تنافی بین احکام واقعیه نیست. اتفاقاً این تثبیت میکنم که تنافی بین احکام واقعیه هست. ولذا ما دست به دامن ترتب شدیم برای جمع بین این دوتا. ما اگر به هوا بارونی اینجا ما اگر قائل به تنافی نبودیم که مشکل نداشتیم، ترتب هم لازم نداشتیم، میگفتیم اینجا هم وجوب نماز جمعه نماز هستش، هم وجوب نجات غریب. چون قائل به تنافی بودیم، مجبور بودیم برای جمع بین این دوتا و تصحیح نماز که نجات غریق که وظیفش انجام نمیده و میره نماز میخونه، برای تصحیح نمازش مجبور دوباره راه حل بگردیم، یکیش ترتب بود. پس معلوم میشه پیش فرض ذهنیتمون تنافی بین احکام واقعی است. دقیقا همون قضیه در احکام ظاهری هم هستش، تنافی هست، الا اینکه شما ممکن است بیاد بفرمایید که الان نحوه ترتب همون طولیتی که شما میفرمایید بر اساس دو میگه آقا حکم واقعی که جعل شده از شما بدانی یا ندانی که فرق نمی کنه. اما در مقام ظاهر تو مقام اثبات که به شما برسد، قدم اول اعتبار امارات. خب خبر باید حجت، خب این خبر باید ممکن است به شما برسد، ممکن نرسد. اگر به شما رسید، شما میشید جزء این صورت مسئله که خبر واحد برای شما اقامه شده است برای حکمی، همین حجت است، برین انجام بده. دو مرتبه بعد اگر خبره به شما نرسید، یه قاعده یه خدمت شما عرض کنم که فرض کنید اصل احتیاطه، به شما رسید و مبانی به شما اجتهادتون به این جهت رسید، خب حکم ظاهری چون جهل شده است میشه. اگر آمد و شما مثلا فرض کنید که علم اجمالی مثلا پیدا نکردید، این مسئله اصلا به شما نرسیده است در حدی که علم اجمالی پیدا کنید و بعد بشه احتیاط، شما میشهید مصداق شک بدوی. شک بدوی مجرای چیه؟ مجرای برات. علی نحوه ترتب اینا رو صور مختلفی رو شارع فرض میگیره برای اینکه همه حالات منو پوشش بده، من جایی بدون حکم نمانم. بعد من در مقام عمل مصداقی که از اینا هستم، این امکان داره، ولی معناش عدم تنافی احکام ظاهریه نیست، بلکه تنافی هست ولی برای هر حالتی یه حکمه. نمیشه برای همون حالت، معنای تنافی اینه که برای همون یک حالت نمیشود که هم بگه اماره حجته هم اماره حجت نیست. برای همون یک حالتی که شما الان هستی، بفهمد احتیاط جلب شده، بفهمد برائت هم جلب شده، این امکان نداره. این معنای تنافی بین احکام ظاهری است، با تاکید اینکه گفتیم معنای حکم ظاهریمون حجیت خبر واحد و اعتبار استصحاب، اعتبار احتیاط، اعتبار برائته، نه اون مفاد استصحاب. تو احتیاط و برائت همیشه یکسانه، قبلا عرض کردیم، ولی توی استصحاب و توی خبر واحد متفاوته. مفادش هدف وجوب، هدف حرمت، هدف کراهت، هدف استحباب. اونو خواسته باشیم در نظر بگیریم، با غمزه این از اون اشکال اول که چگونه میشه دو تا حکم ظاهری جلب بشه، اگه اونو فرض بگیریم کنار، بله میتونه دو تا حکم ظاهری متفاوت بشه. یعنی مفاد یک خبر وجوب نماز جمعه باشه، مفاد یک خبر خدمت شما عرض کنم که حرمت نماز جمعه. بعد در مقام مثلا ترجیح بین اخبار، ممکن از یه مشتهد روایت اول رو ترجیح بدهد و قائل به وجوب بشه، یکی دومی رو ترجیح بده و قائل به حرمت بشه.
بفرمایید. مثلا ادعای شما بود اصلا نمیشه جهر بشه دو تا حکم ظاهری. خب الان یکم اومدیم پایین‌تر، گفتین جهر میشه فقط در مقام عمل امتثال یکشن اولویت
داره. کیم شرف زن؟
حالا فرض کرده بودن، یه فرضی بودش، نه که شما ادعا کرده بودید. آخر مطلب جلسه گذشته بود که اصلا در مقام جل دو حکم ظاهری جل
نمیشه. الان هم داریم همین میگیم، چرا حواله میدیم که جلسه قبلی الان داریم میگیم که نه دیگه، الان هم داریم میگیم
جل شده در مقام امتثال یکیش رو ترجیح میدیم.
از شما تعجبه دیگه، دقت نفهمیدید. عرض کردم بین احکام ظاهری تنافی است، برای بار چندم دارم تکرار میکنم،
در مقام امتثال دیگه، نه در مقام جل.
نعم در مقام جل تنافیس دیگه، عرض کردم. لذا در مقام بین اون شو
شعره که نمیاد در تک تک مکلفین رو نگاه کنه، جلب کنه،
اتفاقا بخاطر همین دارم میگه. لذا نمیتواند هم حجیت خبر واحد رو جلب بکند، هم بگوید نه اینطور نیست، هم احتیاط رو جلب بکند، هم برایت در یک مورد خاص، در یک حالت خاص، با همه شرایط مساوی، دو تا جل اینجور منافات داره و نمیتواند این کار بکند. تمام فرمایش های محمدی که توضیح فرمودن شد دو تا حالت که شد یک قید. شما پس و پیش بگویم که دو تا صورت مسئله،
مثلا شارع هم قصد رو حرام کرده هم نماز رو واجب کرده،
چه رفتی به هم داره؟
مثل اینجا که مثال که داریم، مثل همون داره، اونجا هم شارع که قصد رو حرام کرده در جایی که نماز داره قضا میشه، ممکنه بگیم که برو نماز، یا یک کسی رو میخوایی نجات بدیم میگی برو، اشکال نداره.
یکم دقت بفرمایید،
تزاهم
می‌بیسته تا دقیقاً بفهم. شما هنوز درگیر تزاهم موندید، مثلا برای این نتیجه جعل واقعیتون که صورت مسئلهش متفاوته از فرمایش محمدی. در ظاهر هم که فرض اینه که جنبندیتون یکی بیشتر نیست، که نمیتواند جنبندی این باشد که هم نماز واجب است هم قصد حرام است. این که نمیشه که بس من چیکار کنم دیگه، تکلیف من مشخص، این نمیشه. خود همین نشون دهنده است که تنافی اساسی بین احکام ظاهری و نظر میاد، خیلی قضیه روشنه، لازم تعمل بکنه. خب نتیجه این شد که حالا این بحث رو بگذاریم. عنوان بعدی این که نتیجه نشد که پس بنابراین احکام ظاهری چه نقشی دارن؟ این حالا تکرار مبانی گذشته است. مرحوم شهید صدر می‌فهمن طبق حرفی که ما گفتیم، احکام واقعی ببخشید احکام ظاهری در واقع برای تحفظ بر ملاکات احکام واقعی هم. خودشون دیگه ملاک جدا ندارن، بنابراین تعبیر میکنن که احکام ظاهری این که گفته میشند احکام ظاهری طریقی هم نه حقیقی، معناش اینه خودشون یک ملاک مستقل ندارن، اینا طریقن برای تحفظ بر اون حکم واقعی، جعل احتیاط که میشه برای حکم واقعی، تحفظ بر ملاک واقعی است، اون ملاک ملزم، حالا مفسده ملزمه یا مصلحت ملزمه، و اگر جعل اباحه میشود و جعل براءت میشود برای تحفظ بر اون ملاک ترخیص واقعی است که اهم هستش، بنابراین خودشون این ملاک مستقل ندارن. وقتی ملاک مستقل نداشته باشن خودشون یک اطاعت و عصیان مستقلی هم ندارن، یعنی اگر مثلا در اطراف علم اجمالی جعل میشود احتیاط که از این دوتا کاسه یکیش مشروبه میگه نخور، اگر آمد و طرف تخلف کرد و هر دوتاشو خورد این دوتا گناه نکرده، یه گناه کرده، یه مشروب بود و مرتکب شده، اون احتیاط خودش ملاک مستقل ندارد و لذا اطاعت و عصیان مستقل هم نداره. احکام ظاهری میشوند طریقی و راهی برای تحفظ از ملاک واقع. براءت
می‌فهمی؟
بله.
تو براءتش هم می‌فهمی؟ چطوری بر جعل براءت در شبهه تحریمیه مثلا برای
تحفظ بر ملاک ملاک اقتضایی ترخیص.
فهم. اباحه واقعی
مثلا اباحه واقعی ملاک چه داشته باشد، گفتیم اباحه گاهی نشأت گرفته از عدم الملاک آزادی، یه دفعه نه اباحه اقتضایی است، یعنی ملاک دارد که حتما ترخیص باشه، اگر این ملاک اهم باشه جعل برات میشه. این فرمایش شهید سعد رضوان طالب خب علل مبنای خودشون درسته، و اون ملاحظه‌ای که قبلا داشتیم خب معناش اینه که این حرف کامل نیست. چرا؟ چون ما گفتیم این فرمایش ملاکی که می‌فرمایید که جعل حکم ظاهری برای تحفظ بر حکم واقعی است توی احتیاط درسته، توی براءتی هم که نشأت گرفته از ملاک، اون براءت به حساب ترخیص اقتضایی به تعبیرشون اباحه اقتضایی که ملاک داشته باشد برای جعل اباحه و اون ملاک اهم باشه درسته، اما در مواردی که به خاطر تحفظ بر ملاک واقعی نیست، خود ترخیص این که مردم سخت نگیرن بهشون و زندگیشون سخت نشد این خودش تسهیل ملاکی داشته باشه، اینجا جعل براءت میکنه. لذا مثلا در جایی که اباحه اقتضایی هم نیست از باب عدم الملاکه، امر دائر است بین مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه و اباحه از باب عدم الملاک، شما در شبهه مثلا فرض کنیم که بدوی، در شک بدوی میگید آقا براءت، چرا؟ طرف مقابلش اصلا اگر اباحه هست اباحه از باب عدم الملاک دیگه، ولی از باب تسهیل شما این ترخیص رو میدید، اینجا که دیگه بخواد تحفظ بر واقع نیست. چنانچه که در مورد استصحاب و خبر واحد و امارات اصلا نمیتواند به خاطر تحفظ بر واقع باشه، چون گفتم اونجا اصلا مفادش متفاوته، در احتیاط و برات همیشه مفادش یکسانه، ولی در خبر واحد و در استصحاب که نمیتواند باشه. اونجا گفتیم خود این که خبر واحد یک معیار شناخت قرار بگیره و مبنای کار قرار بگیرد ملاک داره، خب در چنین موارد دیگه این جور جاها طریق به واقع نیستن، بذار اون فرمایش که بگیم که احکام ظاهری طریق علل واقع یک، و بعد خودشون ملاک مستقل ندارن دو، نتیجه این است که اطاعت و عصیان جدایی ندارن سه، خب این نتیجه گیری نمیشه داشت. چرا؟ در بعضی موارد فی الجمله این حرف درسته، ولی در همه موارد اینطور نیست، ممکنه ملاک مستقل دارد خود این جعل، خود این که شما به خبر واحد عمل بکنید، بذار اگه خواسته باشید به حساب این سیستم را بهش ملتزم نباشید دچار سختی و مشکل میشید و اون ملاک از دست میره دیگه. این هم نسبت به جایگاه احکام ظاهری و بحث تو این قسمت تمام. پس خلاصه بحث این شد که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری ما یک پیش‌فرض‌هایی داریم در یه خلاصه حرفای گذشته است در جمع‌بندی که بحث تبعیت احکام شرعیه برای مسائل و مفاسد، یک، بحث اینکه قائل به تخطئه بشیم نه تصویب، دو، و اینکه احکام بین عالم و جاهل مشترکن، سه، و اینکه کار قبیح صدورش از مولا امکان ندارد و محال هست، این هم چهار. اینا مبانی ما بود و پیش‌فرض ها. بر این اساس گفتیم در کتب اهل سنت این عنوان نیست ولی طبیعتاً این مفاد هست. در کتب امامیه هم و در اصول امامیه هم که بود چهار تا راه حل ذکر شد و جنبندیش هم گفتیم به نظر میرسد که اون راه حل ها هر کدام بخشی از واقعیت هستن و همون توضیحی که گفته شد و مطلب تمام. و صلی الله علی محمد و آله. خب یک مشورتی بکنیم، احتمال داره ما هفته آینده رو